کمی بلوم بده اون رادیو رم.
سلام ایستا پنجشنبه یا چهارشنبه یا خوب هستین؟
من یکی از اون شنونده هات هستم که از زمان رادیو جوان دارم گوشت میکنم. قربونه
یادت یک که میشد حاجی فیروز میومد با صداش خبر میداد که عید نوروز اومد. چه روزایی داشتیم و خبر ازش نداشتیم، تو بهار زندگی از اون چه آسون اومد. دیگه این دنیا واسه من مثل زندون شده، زندگی بر باد رفت خونم بیرون شده. هرچی داشتم واسه یه غریبه ها گذاشتم، حالا اون شهر قشنگم دیگه دامون شده. لب من بسته پره در تنم، از غم آتیش گرفته بدنم، اشکم از غصه مثل خون شده، پایی که دلم شکسته ویرون شده.
سلام فرشید جان، ما تو شهرتون تراک هستیم.
فرشید کاکو سلام، خسته نباشی.
آقا فرمودن مخلص کلام در دو کلام.
این مردم شما رو قورت میدن.
یادته تو شهرمون چه روزگاری داشتیم، به جای قصه و غم نوای تاری داشتیم. یادته تابستون کنار ساحل تو شما قامه یو کباب و ریون چه صفایی داشتیم. هر کی دل داری داره دون نمیشه، هر گلی خاری داره خزون بی بارون نمیشه. واسه یه درمون دره به این شکسته دل ما، به خدا قسم که هیچ جا مثل ایرون نمیشه. نه به من بس به پره دره بزنم، از غم آتیش گرفته بدنم، اشکم از غصه مثل خون شده، پایی که دلم شکسته بیرون شده.
اینجا ایستگاه فرداست، زنده و مستقیم از رادیو فردا با شما هستیم تا ساعت 7. اما خانوما، آقایون، دختر خانوما، آقا پسرا، بابا اینقدر ناشکری نکنین، اینقدر ناله نکنین که آی بدبخت شدیم، نمیدونم ال شدیم بل شدیم فلان. آقا جان، بعد میخوام اینه چی مسئله رو میخوام بگم که آقای علم الهدا چند وقت پیش ما رو متوجه یه نکته ای کرد که توجه به اون باعث میشه کلن نگاهمون نسبت به شرایطی که داریم عوض بشه. چه جوری؟ عرض میکنم. ایشون چند وقت پیش فرمودن که وضع ما از مسلمونای صدر اسلام خیلی بهتره و اون بنده های خدا حتی قوت لایموت هم نداشتن بخورن، اصلا سنگ به شکمشون میبستن و اینا. اون وقت اونا تو اون شرایط انقدر نکنال نمیکردن که ما میکنیم. حالا هی باز بگو بدبخت شدیم بیچاره شدیم. هر وقت خیلی احساس بدبختی کردین، اون صحنه فیلم محمد رسول الله یادتون بیاد که یاسر و سمیه و اینا رو گشنه تشنه زیر آفتاب به زمین چارمیخ کرده بودن، شلاق میزدن رو سینه‌شون، هم تخت سنگای بزرگ میذاشتن. به خدا ما در برابر اونا خیلی زندگیامون لاکچریه. البته آقای علم الهدا در ادامه صحبتاشون گفتن اگه لازم باشه ما تا اون مراحل هم پیش میریم و برای شهادت هم آماده ایم. حتی ما نمیدونیم ایشون از طرف خودشون گفتن یا از طرف ما حرف زدن، ولی حالا یه پیشنهادی ما برای ایشون داریم. اونم اینه که خب این بزرگوار برای اینکه آماده بشن برای مجاهدت در راه خدا و سختی کشیدن و اینجور چیزا، یه مدتی رژیم بگیرن. برای خودشون میگم ها، برای خود، چون میدونم هم برای سلامتی خوبه، برای سلامتیشون خوبه. هم راستش به هر حال شنیدن این صحبت ها از زبون یه روحانی دارای اضافه وزن خیلی زیاد تاثیرگذار نیست. یعنی خود ایشون خب با تیپ و ظاهرش بیشتر آدم ها رو یاده مثلا این کفار قریش و اینا میندازه تا یاسر و عمار و بقیه مسلمین نیقلیون صدر اسلام دیگه. حالا البته روی ظاهر آدم ها اصلا نباید قضاوت کرد، ما هم هیچ وقت قضاوت نمی کنیم. ایشالله که ایشون هم وضعشون مثل مردم خرابه. آخ بعضی کلن میدونی استعداد چاقی دارن دیگه، یعنی آب هم میخورن چاق میشن، یعنی ربطی به این مسائل نداره. حالا کاری هم نداریم، به هر حال مردم عزیز ما بهتر نگاه خودشونو به شرایط عوض کنن. هر وقت خیلی احساس بدبختی کردن یادشون بیاد که مسلمین صدر اسلام تو شعب ابی طالب چی میکشیدن. منتها فرق شعب ابی طالب ما با مال صدر اسلام اینه که اینجا وسط شعب گاهی مثلا یه دفعه پرش و مازراتی اینا میبینی که آقازاده ها همجور سوارن دارن تو شعب لایی میکشن میرن میان. حالا زیادم مهم نیست دیگه، بالاخره صدر اسلام با قعر اسلام یه سری فرقا ریز اینجوری داره، کارش هم نمیشه کرد. ما به نظرم باید تمرکزمونو جای این مسائل حاشیه‌ای بذاریم روی تحمل سختی‌ها و مقاومت و اینجور مسائل که اون دنیا پیش پیغمبر و مسلمین صدر اسلام شرمنده نباشیم. بله اینجوری هست خلاصه.
آخر ز بدیهات بیچار شکسته، مجنونم و مستم به پای تو نشسته، آخر ز بدیهات بیچار شکسته.
که کار خودشون میکنه، ولی مسئله اصل کاری اینجا اینه که ما خودمون به هم دیگه رحم نمی کنیم، هیچ اتحادی با هم نداریم، هر کسی به فکر خودشه. شما نگاه کنین سال به سال که میشه صابونه 25% میکشن رو اجارهشون، حالا اینکه توی این مدت یک ساله چه آبشینی به خونهشون اضافه شده رو فقط خدا میدونه و بس. بعد مستاجر خب نمیتونه اون هزینه 400 500 تومانی که یهو ماده رو اجارهش پرداخت کنه، پس در نتیجه میاد قیمت کالایی که میفروشه رو بالا میبره. 30-40 نفر دیگه هم از اون مستاجر خرید میکنن و اونا قاعدتا اونا هم هزینه بهشون فشار میاره، پس اونا هم رو جنس خودشون رو کالای خودشون میکشن و همینطوری بگیرید زنجیره رو برید بالا ببینید چقدر میاد روی قیمت ها. واقعیت اینه دوستان ما نه اتحاد داریم که بتونیم قیمت ها رو بشکنیم، یک بار هماهنگ نیستیم تو کل کشور که یک کالا رو نخریم، هر کی به فکر خودشه.
بله خیلی ممنونم. پس همش زیر سر همون دیگه صابخونه هاست و زیر سر خودمونه همه چی. البته با خود صابخونه ها هم صحبت کنی حواله میدن به یه جای دیگه. کلا دنبال منشأ گرونی اگه هستیم باید کاری کنیم که پول کشورمون با ارزش بشه، کلا با این چنگ و دندونی که آقایون به دنیا نشون میدن نمیدونم بعیده چنین اتفاقی بیفته. فرید چه خبر؟
چی داریم؟ چی داریم؟
رشید میخوام از بازنشسته‌های سینما بگیم و به مناسبت تولدش هم صحبت کنیم.
خیلی هم عالی. باید بیشتر بگیم از این پیشکسوت‌های سینما، باید بیشتر گفت. بگو کی هست، کجا هست؟
سر توماس شان کانری 25 آگوست 1930 به دنیا اومده، بازیگر و تهیه کننده اهل اسکاتلند.
بله شان کانری از موفق‌ترین چهره‌های بازیگری بریتانیاست، اسکار گرفته، بافتا گرفته، 3 تا جایزه گلدن گلوب هم توی کارنامش داره.
توی بچگیش تامی صداش میکردن، اسمش توماس بوده که در حقیقت اسم پدر بزرگش هم توماس بوده و فضای خونه هم اصلا ربطی به سینما نداشته. پدرش شان کانری کارگری میکرد و راننده کامیون بوده و مادرش هم تمیزکار بوده.
میگن توی 10-12 سالگی از لحاظ فیزیکی خیلی سریع رشد میکنه و توی مدرسه به خاطر قد بلندش بهش میگفتن بیگ تام. جالبه که توی همون جوونیش اولین شغلش میلکمن بوده، یعنی میرفت شیر میفروخته.
راجب همین چند سال پیش یه خاطره‌ای تعریف میکرده که توی تاکسی بوده توی جشنواره فیلم ادینبورگ و اسم همه خیابونا رو حفظ بوده. راننده تاکسی ازش میپرسه که چطوری اینقدر شهر رو خوب می‌شناسی؟ جواب اینه که من اینجاها شیر میفروختم توی جوونی. راننده تاکسی ازش میپرسه خب جوونیت که شیر میفروختی الان چی کار می‌کنی؟ که خودش میگه جواب دادن این سوال سخت‌تر بوده از سوال اولش. فکر کن یهو به یکی آقا من شون کانری ام من بشناسی.
چطور نشناخته؟ عجیبه. تو جوونی اهل بدنسازی بوده، فوتبال بازی میکرده، ولی میگه بین دوراهی بوده که بازیگر بشه یا فوتبالیست، چون میگه مربی اون موقع منچستر یونایتد حتی بهش پیشنهاد بازی توی منچستر هم میده، ولی میبینه یه فوتبالیست نهایتا مثلا تا 30 سالگی تو اوجه، اما بازیگر بیشتر وقت داره بدرخشه، دیگه اونجا تصمیم میگیره بازیگر بشه.
شروع درخشش شان کانری با بازی توی فیلم های جیمز بان بوده. اولین بازیگری هم بوده که نقش شخصیت جیمز باند رو توی فیلم سینمایی بازی کرده. از سال 1962 تا 1983 7 فیلم جیمز باند بازی میکنه.
البته بجز جیمز باند فیلم‌های موفق دیگه هم بازی کرده و بعد از اعلام بازنشستگی از بازیگری کار دوبله برای انیمیشن هم کرده، کتاب هم نوشته که زندگی نامه خودشه.
خیلی هم عالی، تولدش مبارک باشه. بریم یه موزیک جیمز باندی گوش بکنیم. اصل این موزیک بر اساس ملودی جیمز باند کار بابی هب بوده، این یکی رو بانی ام خونده. بریم شادش کنیم.
شادش کن.
میشم. اینجا واقعا بس فاجعه باره. حالا شاید تو شهر بزرگتر خیلی مشخص نباشه، ولی تو شهر کوچیک واقعا مصیبت باره. اینجا مردم حتی خیابون نمیان از ترس اینکه نکنه مجبور بشن چیزی بخرن. باید باشین و ببینین. یعنی ساعت ها من بشینم صحبت کنم باز حرف برای گفتن هستش. و اینجا فقط ماشاءالله تنها شغلی که الان درآمد داره مواد فروشیه. تو هر کوچه شما سر بزنید لیسانس و فوق لیسانسش یه مغازه خالی باز کردن و یه سوراخ از خونه شون که مواد میفروشن. واقعا فاجعه باره. نمیدونم باز این جامعه به کجا میخواد بره. خدا خودش کمک کنه، هرچند خدا کمک نمیکنه، حق داده. متشکرم، دوستدار همیشگی تو رضا از کرمانشاه.
ممنونم رضا جان. چی بگم، ناراحتمون کردی دیگه. البته میدونیم وضعیت اینطوری، ولی وقتی که از زبون شما میشنویم یه خورده حالمون بدتر میشه. ایشالله وضعیت اینجوری نمیمونه. والا آدم نمیدونه چی بگه، یعنی فقط داریم با ایشالله ماشالله میریم جلو دیگه. ببینیم تهش چیه، اگه تهی داشته باشه اصلا. مرسی از تماست. خانم آقایون، شیخ حسن روحانی دیروز اومد پشت تریبون و برای یه جمع کثیری درخواست مرخصی کرد.
خواهشن این یک سال دو سال حزب و جناح و اینا رو فراموش کنیم، اشکال نداره، دو سال دیگه باز شروع کنیم. این سال 97 و 98 تا اوایل 99 یه استراحتی بدیم، مردم هم احساس کنن بابا یه دوران، بابا هر تابستانی داریم، مرخصی داریم. جناح ها لطفا برن مرخصی، یکی دو ماه برن مرخصی.
ببخشید، از بالاخره ما نفهمیدیم یکی دو سال برم مرخصی یا یکی دو ماه برم مرخصی. اول میگه 97 و 98 و اوایل 99، بعدش میگه یکی دو ماه. خلاص تا کی برن مرخصی؟ تکلیف مشخص کن. برای بچه حزبی هم معطل موندن یه لنگه پا، چی کار کنن؟ کی برن مرخصی؟ بعد تو که تا 99 رو گفتی، یه دفعه میگفتی تا 1400 که دیگه، یعنی بذاری من راحت زندگیمو بکنم، اینقدر اذیت نشم دیگه تا پایان دوره ریاست جمهوری. ها البته شاید فحوای کلامش این بود که اوضاع مملکت به اندازه کافی داغون هست. تو رو خدا شما مخالفین سیاسی دیگه این نزنید تو سر کله من، خدا منو زده. تازه از دیگه از 13 آبان هم که تحریم بانکیمون شروع میشه و دیگه نفتم که نمیتونیم بفروشیم و دیگه شیخ حسن میمونه و حوزش. البته خب از همین الان معلومه که جناح مقابل شیخ حسن مسئله رو دایورت میکنه، اونم چه دایورتی. در راستای این مرخصی هم احتمالاً حالا قوه قضاییه میخواد دادگاه‌های فوری فوتی تشکیل بده، بزنه چند نفر دراز کنه، همه مشکلات اقتصادی و فساد سیستماتیک نظامو بندازه گردن حکومت. از اونورم که هی مردمو دعوت کنن به صرفه‌جویی و نمیدونم طلا نخرین دلار نخرین و اینا تا آقایون بهتر بتونن به حکومتشون ادامه بدن. البته از اونور شیخ حسن معتقد ایران انقدر قویه که آمریکا هم ازش میترسه.
چرا آمریکا به ما حمله نظامی نمیکنه؟ خب برای چی نمیکنه؟ یعنی خیلی ناراحته، خیلی دلش سوخته، میترسه یه دیگه کشته بشن. به خاطر قدرت ما، چون میدونه چقدر هزینه داره، چون میدونه این کار یعنی چه، نتایجش میدونه.
بله، حالا یکی ندونه فهم میکنه اگه خدای نکرده جنگی هم اتفاق بیفته مردم آمریکا به زحمت میفتن. داداش الان توپ تو زمین شماست، اصلا بازی تو زمین شماست. هر اتفاقی هم بیفته اول و بیشتر از همه مردم ایرانن که ضرر میکنن و هرچی دارن ندارن از دست میدن. خوبه والا دیگه، یعنی در این حالت هم دست از رجز خوندن بر نمیدارن دوستان. بابا شما خیلی پرقدرتی، برس به بعض مملکت، اقتصادت انقدر هر روز بدتر از دیروز نباشه. چی بگم والا دیگه، دهنم کف کرد انقدر گفتم دیگه. بی بی گل گوش کنیم یه ذره، فراموش کنیم اینا.
بی بی گل فدات بشم دیگه بی تو خستم، بی بی گل یکی از همین روزا میبینی شکستم، بی بی گل بی بی گل فدات بشم دل شده راستای غمت، آخ دلم تنگه بیا بیا روی چشم و قدمت. بی بی گل تو که منو کشتی، بی بی گل واسه چی منو دوست نداشتی، بی بی گل تو واسم زندگی نذاشتی، بی بی گل واسه چی منو دوست نداشتی، بی بی گل بی بی گل فدات بشم دیگه بی تو خستم، بی بی گل یکی از همین روزا میبینی شکستم، بی بی گل بی بی گل فدات بشم دل شده رسوای غمت، آخ دلم تنگه بیا بیا روی چشمام قدمت.
خب بریم به ایستگاه بین الملل، جایی که هانا کاویانی نشسته منتظر.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
کن کمباتینتس کوبانو
نیفر اند نیفر اگین سالید
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل ثور.
But we are transferring power from Washington DC, giving it back to you the people.
هانا سلام.
سلام.
خوبی؟
آره یادم رفت دقیق گوش بکنم، چون یکی چند روز پیش نوشته بود اینا کیان صحبت میکنن توی این انانس اول ایستگاه بین الملل.
آها قبلا هم یه بار پرسیده بودن گفتین.
کلا زیاد مثل این که میپرسن. آره.
حالا خیلی خودتون اذیت نکنین، حالا یه سری به هر حال از دوستانی هستن که دوره هم جمعن
یه سری حرفایی فیدل کاسترو، بشار اسد و آقای ترامپ و
آقای خامنه ای
و آقای خامنه ای و کلن هستن. آره. همه هستن.
تو خوبی؟ آره. خوشحالی؟
بد نیست. داره
وضعیت دنیا چطوره؟ وضعیت عالی. دنیا رو سر و سامون دادی
عالی.
یا نه؟
عالی،
همه چی عالیه؟
همه چی تحت کنترل و مرتب.
بسیار عالی. آقای جان بولتون رفته مشاور امنیت ملی کاخ سفید، رفته اسرائیل، راجب ایران یه حرفایی زده، چی گفته؟
آقای بولتون چند تا مورد رو راجبش صحبت کرده که عملا میشه گفتش که اینا سرفصلاییه که دولت آمریکا هم اکنون پیگیری میکنه درباره ایران و رفتار حکومت جمهوری اسلامی. امروز خیلی صحبت کرده، یعنی از روز یک شنبه همینطوری در روزهای مختلف اظهار نظر کرده. امروز باز یک کنفرانس خبری بوده با خبرگزاری رویترز، مصاحبه اختصاصی داشته، خیلی صحبت کرده. چند تا مورد مشخص رو شاید بشه بهش اشاره کرد. یکی این که میگه که هدف دولت آمریکا تغییر رژیم نیست.
نیست.
نیست. نه. اون الان یک بحثی در واشنگتن شکل گرفته که حتی موافقان دولت آقای ترامپ و جمهوری خواهان و مثلا اندیشکده های محافظه کار و میشه گفت نزدیک به جمهوری خواهان و کاخ سفید امروز هم دربارش صحبت میکنن و میگن که این که از این واژه رژیم چینج یا تغییر رژیم استفاده کردن به این شکل که هی بگیم هدف ما تغییر رژیم هست یا نیست و این ترس از این واژه و استفاده کردن ازش و اینکه هدف رو مشخص کردن در این راستا الان تبدیل به یک موضوع شده و موضوع داغی شده. هفته گذشته مثلا در یکی از اندیشکده‌های آمریکایی هاتسن یه نشستی بود که صحبت می‌کردن در این زمینه و خیلی طولانی درباره این صحبت می‌کرد که چرا ما از استفاده از این واژه تغییر رژیم میترسیم. میدونیم واکنش های داشته در ایران، مقام های ایرانی میگن که این رویکرد تازه دولت کنونی آمریکا در قبال ایران رویکردی است که در راستای تغییر رژیم میخواد اقدام بکنه و داره اقدام میکنه.
بله.
آقای بولتون میگه نه، میگه ما هدفمون تغییر رژیم نیست، اما
فکر میکنی حرف و دلش با هم یکیه بعد؟
دیگه من راجع به حرف و دل آقای بولتون که نمیدونم که
یه زنگی بزن بگو حرف دلتون چیه؟
نه میدونی این همون سوال است، همون چالش است که امروز توی واشنگتن انقدر مسئله سوال برانگیز و چالش برانگیزی برای تحلیلگرا هم شده که اینکه خب اگر که شما این همه درخواست رو مطرح کرده آقای پومپئو، 12 تا درخواست رو از حکومت ایران مطرح کرده و گفته که اینها رو اگر که حکومت ایران انجام بده ما حاضر به مذاکره هستیم، اینا تقریبا همون نزدیک میشه به چیزی که شبیه امروز جمهوری اسلامی نیست، پس این میشه
رژیم چینج،
تغییر رژیم. از یک طرف مثلا تحلیلگرانی هستن که میگن که خب شما که این حرفو میزنید چرا ازش میترسیم؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی خودش بر سر کار اومده با تغییر رژیم.
بله.
یعنی 40 سال پیش، کمتر از کمی چند ماه کمتر از 40 سال پیش، اتفاقی که در ایران افتاده همون تغییر رژیم بوده، به خاطر اینکه از یک نظام پادشاهی تبدیل شده به جمهوری اسلامی. پس چرا ازش میترسین؟ چون این اتفاق قبلا هم افتاده و ایرانیان ببین
این ترس
در
کجا اومده؟
به خاطر اینکه در اولا که این استفاده از اینکه شما استراتژیتون رو بر مبنای این بچینین که بخواین
رژیم یک کشور رو
دخالت بخواین بکنین، این به هر حال تاثیرات بین المللی داره، از لحاظ حقوق بین الملل مشکل داره، دخالت در حاکمیت قانونی یک کشور دیگه است و این مشکل آفرین هست، اصلا نمیتونی با در مجامع عمومی دربارش صحبت بکنی و ازش دفاع بکنی به این دلیل. ولی خب خیلی میگم بحث در واشنگتن زیاده که چرا اینقدر مقام های کاخ سفید، حالا امروز مثلا آقای جان بولتون، اصرار دارن بگن که ما هدفمون تغییر رژیم نیست و هدفمون تغییر بنیادین رفتار جمهوری اسلامیه و از این جهت
این هم تقریبا همون میشه نه؟ تقریبا تغییر بنیادین رفتار یک حکومت،
یعنی
این که باید یه چیزایی رو تغییر بده، ولی بازم رژیم... یه جورایی میشه دخالت در
نه ولی تغییر رژیم اینه که مثلا شما چون میدونی بحث ها اگه فضای مجازی فارسی رو کسی باز بکنه و نگاه بکنه ماشاءالله گزینه‌های متعددی مطرح میشه و درباره‌اش صحبت میشه، یکی میگه پادشاهی مشروطه، اون یکی میگه جمهوری خواهی، اون یکی میگه
یعنی حداقل میخواد بیده.
و این یکی از چیزایی است که در آمریکا خیلی زیاد روش مانور داده میشه، صحبت این که امروز بسیاری در خود ایران و مردم ایران هستند که میگن که مشکل دارن با حکومتی که بر سر کار هست و این نباید ما این ترس اینو داشته باشیم که بیایم این رو مطرح بکنیم و دربارش صحبت بکنیم، چون این چیزی است که خواسته بخشی از اون مردم هم هست.
بله.
این چیزی است که از فقط کاخ سفید صدا شنیده بشه. اما به هر حال میگم این موضوع صحبت آقای بولتون این موضوع خبرساز بود، البته خب درباره مثلا سوریه، حضور ایران در سوریه صحبت کرده بود و گفته بود که روسا گفتن، حداقل به نقل از آقای بولتون میگم، که در دیدار ترامپ پوتین مطرح شده که پوتین گفته بوده که منافع ما و ایران در سوریه متفاوته، که البته چیز تازه‌ای نیست، چیز پوشیده‌ای نیست و مشخصه که دو کشور منافع متفاوتی داشتن و از لحاظ راهبردی و استراتژیک بوده که در یک جبهه با هم دیگه در سوریه از بشار اسد حمایت کردن.
خانم یه سری هم به کشور همسایه ایران افغانستان بزنیم. حمله‌های متعددی در نقاط مختلف افغانستان گزارش شد تو این روزهای اخیر. بعد از اون طرف صحبت از آتش بس مطرح شد. میتونی کوتاه یه توضیحی بدی راجع به چه خبره؟
خیلی وضعیت در افغانستان وضعیت پیچیده است و وضعیت نگران کننده ای از این جهت که ما روزانه واقعا گزارش هایی را از افغانستان دریافت میکنیم درباره حملاتی که گروه های مختلف خصوصا طالبان دارن انجام میدن، حالا یا به اماکن نظامی، ایستای بازرسی حمله میکنن، پایگاه نظامی، یا به غیر نظامیان، اتوبوس رو نگه می‌دارن، گروگان می‌گیرن، بمب‌گذاری می‌کنن، کارهای مختلف. طالبانی که اصلا جنگ آخر افغانستان و لشکرکشی به اون کشور و همه اینها بعد از 11 سپتامبر برای این بود که این طالبان کنار گذاشته بشه و حال طالبان بازگشته به نوعی، نه به قدرت اما به عرصه این کشمکشی که در افغانستان و چالشی که برای حکومت افغانستان هم اکنون به وجود اومده. رئیس جمهوری افغانستان اومد بار دیگه پیشنهاد آتش بس داد پیش از عید قربان و گفت که میایم یک آتش بس 3 ماهه مشروط برقرار میکنیم با طالبان. طالبان قبول نکرد، نه تنها قبول نکرد بلکه همون روز رفت دوباره حدود 200 نفر رو گروگان گرفت. صحبت از این هست که روسیه کنفرانس صلحی داره برگزار میکنه، حالا مقام های روسیه میگن که از طالبان هم دعوت کردن که بیاد و شرکت بکنه در این کنفرانس. از اون طرف آمریکا گفته که من شرکت نمی‌کنم چون یه گالمه از این اتفاقا افتاده، قبلا به نتیجه نرسیده. درست. از یک طرف صحبت از این هست که باید با طالبان صحبت کرد، وارد گفتگو و مذاکره شد، چیزی که به نظر میاد که آقای غنی رئیس جمهور افغانستان هم دنبال اون هست. اما اولا طالبان قبول نمی‌کنه، بعدش هم حتی همین سیاست هم در خود افغانستان و تحلیلگران افغان موضوعی است که خیلی سرش اتفاق نظر ندارن و اونها میگن که چطور می‌خوایم با طالبانی وارد مذاکره بشیم که هر روز غیر نظامیان رو هدف قرار میده و این چاره کار نیست. اما چاره کاری هم روشن نمی‌کنن که واقعا چطور میشه به دهه‌ها خشونت در افغانستان
پایان داد. بسیار خوب، ممنونم ازت هانا کاویانی. امروز خیلی خوشتیپ شد، این خوبه، این گردن که بستی موهات هم بده بالا همیشه میاد بهت، به خدا. هانا کاویانی رو توی توییتر
نمیبینن که
چرا، اینا توی اینستاگرام دارن میبینن، اینستاگرام لایو. عکس بذار رو توییتر، هانا کاویانی رو فالو کنین، عکس میذار، عکس داره البته خودش، ببینین موهات میش موهاشه که میده بالا خوشتیپ تر میشه. قربونت، مرسی، خدافظ.
سلام میگیری خب بیشتر دلم میخواد تو رو، خوب نگاه کن تو چشام جونه همین چشمانه رو، ساده دل بستم ولی ساده نمیگذرم ازت، خیلی ها بودن ولی چشمام تو رو دیدن فقط، همونم هنوز برات میمونم حتی اگه چیزی نگم، باز تو رو دوست دارم، آره من همونم یه آدم دیوونم که فاصله میگیری و من هنوز دوست دارم، من همونم هنوز برات میمونم حتی اگه چیزی نگم، باز تو رو دوست دارم، آره من همونم یه آدم دیوونم که فاصله میگیری و من هنوز دوست دارم. Yeah.
باز تو رو دوست دارم. آره من همونم یه آدم دیوونم که فاصله میگیری و من هنوز دوست دارم. من همونم هنوز برات میمونم حتی اگه چیزی نگم باز تو رو دوست دارم. آره من همونم یه آدم دیوونم که فاصله میگیری و من هنوز دوست دارم.
دوستان چند روز پیش به سفارت آمریکا توی ترکیه حمله شد و حمله کننده ها چند تای تیر به در دیوار سفارت شلیک کردن و در رفتن. البته چون زمان حمله سفارت تعطیل بود خوشبختانه به کسی آسیب نرسید، اما چون این روزا وضعیت کشور ترکیه و روی کار اومدن اسلامگراها باعث شده خیلی شرایط امروز ترکیه رو با اوایل انقلاب ایران مقایسه کنن، این حمله به سفارت اون خاطره نوستالژی که تسخیر سفارت آمریکا یا حالا به قول جمهوری اسلامی تسخیر لانه جاسوسی رو تو یاد و خاطره خیلی ها به خصوص تو فضای مجازی زنده کرد. فرید تو توییتر بگو چه خبر بوده؟
کلن که حس نوستالژی که خیلی ها زده بود بالا، خیلی ها یاد کردن از خانم ابتکار و عباس عبدی و سایر مسئولین اسبق و فعلی که توی تسخیر سفارت آمریکا اوایل انقلاب دست داشتن. بعضی کاربرای توییتر هم ازشون خواستن که در اولین فرصت برن ترکیه و ترکا رو که تازه کارن از تجربیات خودشون در حمله و تسخیر سفارت بی‌نصیب نذارن.
ای وای همینو فقط کم داریم.
آره یه عده دیگه هم از زوایای دیگه به مسئله نگاه کرده بودن. مثلا کاربری به نام بچه پررو نوشته بود ترکیه خط به خط داره از نسخه جمهوری اسلامی به جلو میره، ما حاضریم دو دستی حکومت ناب اسلامیمون رو تقدیم کنیم بهتون با کلی هم اشانتیون. یه کاربر دیگه هم به نام خیلی ببخشید به دانسبر روم به دیوار شیاف نوشته بود که این مسیری که ترکیه داره طی میکنه رو ما تا تهش رفتیم و چیزی جز فلاکت نصیبمون نشد.
پس اینجور که بوش میاد ظاهرا تو ترکیه شور انقلابی خیلی یارو گرفته، سر سقوط ارزش لیر هم جو خیلی یارو گرفت، ملت تو ترکیه دلاراشون رو آتیش میزدن، فیلماشون میذاشتن تو فضای مجازی.
آره این دلار آتیش زدنه به حوزه علمی خودمون هم رسید، منتها طلاب حوزه ظاهرا دلشون نیومده بود دلار واقعی آتیش بزنن، 100 دلاری رو پرینت کرده بودن بعد اون آتیش میزدن.
سر آمریکا رو کلا میذاشتن واقعا خسته نباشن. ولی خب کپی رایت دلار آتیش زدن مال ترکا بوده دیگه، خلاصه
کپی رایت حمله به سفارت هم مال ما بوده، این به اون در. در مورد دلار یه صحبت جالبی هم اردوغان کرده بود، گفته بود اگه آمریکایی دلار دارن ما هم خدا رو داریم. خب این حرف اردوغان هم یه چیزی تو مایه‌های همون جمله معروف امامه که گفته بود اقتصاد مال خر است. خلاصه که ظاهرا دارن با همون فرمونی میرن جلو که ما سال 57 رفت.
ایداد بیداد.
بله.
ایداد بیداد. آقا جان، خانم جان، آرکاداشلر.
بله
آرکاداش. نکنید، نکنیم، نکنند. این نکنیم، نکنید، نکنند به ترکی چی میشه؟ یک ترجمه بلدی تو ترکیت خوبه.
بونو یاپما. بونو یاپما این.
باری کلا غفرید اصلا. خیلی متشکرم از ترجمه. به هر حال نکنید دیگه، نکنیم، نکنن بود بون بون چی بود؟
بونو میشه این یاب ما، یعنی نکن
یاب ما، نکنید بونو یاب ما. دلتون به حال خودتون نمیسوزه، به حال اون چند میلیون ایرانی بسوزه. آقا هر سال میخوان پاشن یه چند روزی از جمهوری اسلامی فرار کنن، بیان برن ترکیه یا حال هوایی عوض کنن. ترکیه رو جمهوری اسلامی نکنید، نکنیم، نکنند. بذارین ترکیه برای این مردم بمونه. شراگیم تو نماینده ما اونجایی تو ترکیه، شراگیم ترکیه است، تو یه کاری بکن حداقل، تو یه کمکی بکن ترکی بشنویم.
آها
ادیس
اوسن کاپچوس یا بیده بویان اکتم بام 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 geri aldık baştan yine yine yerlere ser beni binlere kıyamam sana ben tutuşur kül olurum sürerim alayı savaşır olurum yarısı hatırlatır bütün dikenleri yakışır bir göz ışım geçersin enleri yarısı hatırlatır bütün dikenleri yakışır bir göz ışım geçersin enleri yanına yanına al beni yanına yakışırız ama çok çok yanına yanına al beni yanına yakışırız ama çok çok yanına yanına al beni yanına yakışırız ama çok çok yanına yanına al beni yanına yakışırız.
خب دوستان ایستگاه فردایی، همچنان با شما هستیم زنده از رادیو فردا تا دقایق دیگه، تقریبا آخرای برنامه است. سبت فردا برمیگردیم دوباره، برنامه داریم. یک مطلبی رو میخوام بگم براتون از یک روزنامه نگار به نام نادر فتورچی و کسی که ماها پیش کمپین، ایاتون باشه، کمپین نب شهرزاد رو راه انداخته بود و به علت ورود پولهای مشکوک به صنعت سینما و سریال سازی یه سری درگیری‌های با تهیه کننده اون سریال و چند تا فیلم دیگه داشت. چند روز پیش ایشون، آقای نادر فتورچی، به خاطر شکایت همون تهیه کننده بازداشت شد و البته بعدش هم خیلی زود آزاد شد. اما این آقای فتورچی درباره حضور کوتاهش توی قرنطینه زندان فشافویه یه یادداشتی تو صفحه فیسبوک و توییترش منتشر کرد که واقعا تکان دهنده است. زندانی در جنوب پایتخت ایران که ظاهرا مخصوص بیپناه ترین زندانی هاست و صداشون هم به هیچ جا نمیرسه. من بخشی از این یادداشت رو براتون میخونم. آقای فتورچی نوشته: به عنوان کسی که شرایط قرنطینه را تا کنون 3 بار در 70، 80 و 90 تجربه کردم، به جرأت میتوانم به وخامت شرایط قرنطینه در زندان فشافویه شهادت دهم. در 4 روز قرنطینه مددجویان با هر جرمی و با هر قرار بازداشتی از آب آشامیدنی بدون مزه، تهویه، دستشویی، سیگار و غذای قابل هضم، ماکارونی سرد و نیمپز، برنج زرد سرد و نپخته محروم هستند. زندان فشافویه از آن رو که برای زندانیان معتاد که قدرت تحرک کمی دارند طراحی شده، فاقد توالت عمومی است. توالت یک سوراخ در کف یک محوطه 60 در 60 سانتی متری بدون شلنگ و روشویی و نور است که با یک پرده از تخت‌ها و کف سلول‌های 3 متر در 3 متر که 26 تا 32 مددجو در آنها میلولند تعبیه شده است و به این سلول‌ها فیزیک گفته می‌شود. شرایط فیزیک به حدی ضد انسانی و غیر بشری است که در خود قرنطینه به تبعیدگاه مشهور هستند. در سلول‌های قرنطینه یا فیزیک‌ها 3 تخت 3 طبقه و 2 پتو در کف اتاق وجود دارند. 2 پنجره فوقانی فاقد شیشه است. کولر و شوفاژ وجود ندارد. آب از ساعت 4 بعد از ظهر تا 7 صبح قطع است و نور با 1 لامپ مهتابی 100 وات تأمین می شود که اگر بسوزد تعویض آن به قول زندانیان با کرام الکاتبین است. در سلول های قرنطینه به شکلی نانوشته نظامی طبقاتی و سلسله مراتبی حاکم است، به طوری که تخت خواب های پنجره ای متعلق به باسابقه ترین و یا گردن کلفت ترین افراد سلول است. محکومان حبس طویل المدت موسوم به حبس کش ها، مواد فروشان عمده، اشرار، دعوایی ها و سرقتی های سنگین. تخت خواب های عادی، طبقاتی که به پنجره دید ندارند، متعلق به ردعی ها، خرده فروشان مواد، کیف قاب ها، سرقتی های پرونده سبک و کف سلول متعلق به کف خواب ها، معتادان، افغانی ها و تازه واردان است. شرایط کف خواب های زیر تخت که معمولا افغان و معتادان تزریقی هستند چیزی شبیه تجربه تابوت است. آنها به دلیل کمبود جا در کف سلول زیر تخت‌های پایین جا داده می‌شوند و معمولاً 3 نفر پس از قرار گرفتن آنها در زیر تخت به پشت به تخت تکیه می‌دهند و آنها از هر گونه قدرت حرکت در زیر تخت و داشتن منفذ نور و جریان هوا محروم می‌شوند. به آنها قبر خواب گفته می‌شود. بوی تعفن ناشی از تعرق بدن و زخم‌های عفونی در سلول‌ها باور کردنی نیست و چون معتادان تزریقی در قرنطینه خماری پس می‌دهند، توان انتقال به محفظه موسوم به دستشویی برای شستشون ندارند و همین امر باعث افزایش بوی تعفن در سلول می‌شود. نظام اداری خودگردان زندان واجد سلسله مراتب است. وکیل بند و ناظران معمولاً زندانیان مالی و پرونده‌های کلاهبرداری و اختلاس هستند که شرایط رفاهی مناسبی هم از تخت اختصاصی، تلفن، آزادی تحرک در داخل بند، سیگار و دمپایی شخصی و یا حتی جوراب دارند. در رده دوم ناظران شب قرار دارند که آنها نیز معمولاً متهمان مالی هستند و رده سوم پذیرش، خدمات، آشپزی معمولاً زندانیان سرقتی هستند که بیش از دو هفته است به تیپ منتقل نشدند. وفور افراد تحصیل کرده در زندان که معمولاً پرونده مالی دارند با توجه به تجربه شخصی بنده در دهه‌های قبل به طرز باور نکردنی افزایش یافته است. با معتادان، سرقتی‌ها، کر و کثیف‌ها و افغان‌ها به معنای دقیق کلمه در بدو امر مثل حیوان برخورد می‌شود. فشافویه زندانی برای زندانیان غیر سیاسی و عادی است که معمولاً فاقد هر نوع توجه رسانه‌ای و اعتراضات حقوق بشری هستند. توجه به شرایط زیستی و رفاهی زندانیان عادی در فشافویه یک ضرورت عاجل و فوری است. کسی در ایران بی‌پناه‌تر و مظلوم‌تر از آنها وجود ندارد. از اینکه از فشافویه آزاد شدم عمیقاً دچار عذاب وجدانم و فکر نمی‌کنم تا هرگز بتوانم شرایط دهشتناک هم لباسی‌هایم را فراموش کنم. با دیدن شرایط زندانیان فشافویه و آن چشم‌هایی که در ناامیدی و بوی تعفن و بی‌پناهی و قفس و نفس تنگی دودو می‌زدند، زخمی عمیق و کاری بر روحم وارد شد، به نحوی که با نوشیدن هر لیوان آب و کشیدن هر نخ سیگار بی اختیار اشک از چشمانم جاری می شود. بخشی از یادداشت نادر فتورچی بود درباره وضعیت زندان فشافویه در جنوب تهران. متاسفیم برای این همه درد و تفاوت ظالمانه‌ای که حتی توی زندان‌ها هم دست از سر آدم ها بر نمی داره. متاسفیم از این که وقتی درد اینطور اوریان میشه چهره زشت و بوی گندشو توی صورتمون میزنه و کاری هم از دستمون بر نمیاد جز این که بودنش رو به هم یادآوری کنیم و به خاطرش قصه بخوریم. تا فردا.
عجایب اینجا دستامو بگیر آلیسم، خون رگهامو وا میگیرم تا همه ماجرا رو بنویسم. سرزمین عجایب اینجا باقی از گلای آدم خار، مردمش تخمه میشکنن وقت رقص محکوم روی چوبه دار، سنگا رو به گلوله میبندن، گرگایی که نشسته میشاشن، مردهاش مثل کوهی دادن روی زنها آسیب میباشن، مردمی که با آرزوهاشون غرق میشن تو خیمه نظری مثل یه مدرک گندم رو خواب میبینه توی بی بصری.